در صبحانه با خبر امروز، ادامه تحریم‌های گسترده علیه کرملین. سفیر ایران میگوید گسترش ناتو در راستای منافع تهران و مسکو نیست. نه به جنگ. حمله روسیه به اوکراین مخالفان جنگ را به خیابان‌ها کشاند. افزایش روزانه قیمت‌ها. وزارت سمت میگوید قیمت 4500 قلم کالا کاهش یافته است. و وخامت حال 4 فعال مدنی و سیاسی در زندان. مسئولان زندان اوین از دادن مرخصی استعلاجی به سپیده قلیان خودداری کردند. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در نشستی ویژه سازمان ملل متحد، نماینده اوکراین روسیه را مقصر شروع جنگ در این کشور خواند. نماینده روسیه هم ریشه بحران اخیر را اقدامات خود اوکراین دانست. دبیر کل سازمان ملل اما خواستار توقف فوری درگیری‌ها در این کشور شد. همزمان نمایندگان مسکو و کیف در مرز بلاروس با هم دیدار کردند، اما مذاکرات آنها به دور دوم کشیده شد. بمباران شهرهای اوکراین توسط نیروهای روسیه همچنان ادامه دارد و کشورهای غربی با وضع تحریم‌های جدید و ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین در تلاشند روسیه را متوقف کنند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
جلسه ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی بحران اوکراین. جلسه نادر که در آن نمایندگان اوکراین و روسیه هر کدام روایت خود را در مورد تنش اخیر بیان کردند.
شورای امنیت مسئله جنگ روسیه علیه اوکراین را مورد بررسی قرار داد. به دلیل واضح تصمیم نهایی اتخاذ نشد، چون کشوری که از سال 2014 برای اشغال اوکراین تلاش میکنه صندلی دائم شورا رو از سال 1991 اشغال کرده. پس ما منطق روسیه رو قبول نمی کنیم که میگه شورای امنیت به خاطر رویکردی یک جانبه و نامتوازن نتونست درست عمل کنه. تنها طرف مقصر فدراسیون روسیه است.
اشاره سفیر اوکراین به وتوی قطعنامه هفته گذشته شورای امنیت توسط روسیه بود. قطعنامه‌ای که در آن حمله روسیه به اوکراین محکوم شده بود. نماینده روسیه در سازمان ملل اما انگشت اتهام را به سمت اوکراین نشانه گرفت و عدم همکاری و اقدامات این کشور به ویژه نحوه برخورد کیف با روستبارهای شرق اوکراین را عامل تنش موجود دانست.
در جلسه شورای امنیت هیچ همدردی با مردم دونباس انجام نشد. انگار این 4 میلیون نفر برای اونها وجود ندارن. در نتیجه به خاطر تهدیدهای مداومی که علیه مردم دونتسک و لوهانسک وجود داشت، رئیس جمهوری روسیه تصمیم گرفت که عملیات ویژه‌ای در این منطقه انجام بشه.
دبیر کل سازمان ملل اما خواستار توقف فوری جنگ و ادامه گفتگوها میان دو طرف برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک شد. همزمان با وجود عدم خوشبینی رئیس جمهوری اوکراین در مورد نتایج گفتگو با روسیه، نمایندگان این کشور بالاخره در مرز بلاروس با فرستادگان مسکو دیدار کردند. دیداری که بعد از آن مذاکره کننده ارشد روسیه اعلام کرد که نکاتی روشن شده که بر مبنای آنها می شود مواضع مشترکی را پیش بینی کرد. دور بعدی مذاکرات قرار است مجدداً در مرز بلاروس با لهستان برگزار شود. نیروهای روسیه اما همچنان به بمباران شهرهای اوکراین ادامه می دهند. این تصاویر پس از موشکباران شهر چرنیهیف منتشر شده. اما در خود کیف پایتخت، مردم بعد از 2 روز و با پایان منع رفت و آمد آخر هفته توانستند از پناهگاه ها و ایستگاه های مترو خارج شوند. نیروهای امنیتی در پایتخت ایستگاه های ایست و بازرسی تشکیل دادند. ماشین ها را بازرسی می کنند برای جلوگیری از نیروهای نفوذی احتمالی از طرف روسیه. اینجا بیمارستان کودکان کیف است. پزشکان میگویند به خاطر بمباران مجبورند بیماران را در زیرزمین بیمارستان مداوا کنند. دارو فعلا به قدر کافی هست، اما مشکل کمبود غذا وجود دارد. و البته بیمارانی که با توجه به وضعیت بیرون حاضر نیستند بیمارستان را ترک کنند. بسیاری از شهروندان اوکراین همچنان در تلاشند که از کشور خارج شوند. بسیاری راهی لهستان، مجارستان و رومانی شدند. همزمان کشورهای غربی از وضع تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر می‌دهند. وزیر خارجه بریتانیا گفته به زودی تمام دارایی‌های بانک‌های روسی در بریتانیا مسدود می‌شود. او همچنین از تحریم احتمالی اعضای دومای روسیه خبر داد. انزوای سیاسی و اقتصادی روسیه هر روز بیشتر می‌شود. آمریکا در تازه‌ترین تحریم‌های خود علیه مسکو شهروندانش را از هر گونه معامله‌ای که بانک مرکزی، صندوق ثروت ملی و وزارت دارایی روسیه در آن دخیل باشند منع کرد. و این رئیس جمهوری روسیه که دیروز مسئولان اقتصادی کشورش را فراخواند تا در مورد مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های جدید گفتگو کند. جلسه‌ای که در آن پوتین کشورهای غربی را امپراتوری دروغ خطاب کرد. در داخل روسیه مردم برای گرفتن پول نقد به بانک‌ها هجوم بردند. برخی از بانک‌های روسیه از جمله اسپر با خطر ورشکستگی مواجه شدند. این بانک شعب خود را در اسلوونی و کرواسی تعطیل کرده و برای برداشت وجه نقد محدودیت گذاشته. تحریم‌ها بازار بورس روسیه را به تعطیلی کشانده و بانک‌ها را مجبور کرده که سود تسهیلات را به بیش از 2 برابر افزایش دهند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در ادامه اخبار حمله روسیه به اوکراین همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، آنچه تا کنون از این حمله نصیب روسیه شده تحریم‌های گسترده است از سوی آمریکا و اروپا. تحریم‌ها چقدر میتونه نقش بازدارنده داشته باشه برای کرملین؟
با سلام، باید در نظر بگیریم که 2 عنصر در اداره یک جنگ نقش اساسی دارن. یکی عنصر اقتصادی و مالی اداره جنگ است و دوم عنصر نظامی و تسلیحاتی اون. در مورد روسیه این عنصر اقتصادی داره در جهت منفی حرکت میکنه، در حالی که اوکراین داره به مقادیر بیشتری هر لحظه کمک‌های مالی و یا کمک‌های مالی و تسلیحاتی دریافت می‌کنه. در نتیجه باید بگیم که اگر وضعیت به همین منوال پیش بره، حالا می‌بینیم که بنادر، فضا، بانک‌ها، سپرده‌ها همه مشمول تحریم داره میشه توسط غرب بر علیه روسیه و این می‌تونه روسیه رو واقعاً از لحاظ مالی به زانو در بیاره، در حالی که اوکراین هنوز تواناییش رو مصرف نکرده و یا اینکه داره تقویت هم بهش میشه. در انتهای این مسیر این احتمال وجود داره که روسیه دست به یک حرکت جنون‌آمیز بزنه و از اون عنصر نظامی خودش استفاده غیر انسانی بکنه و یک حمام خون را بندازه.
خب آقای روشندل، در چنین شرایطی، در با وجود چنین جنگی با همچین ابعادی، چرا مذاکره روسیه و اوکراین برای ایجاد آتش بس به دور دوم و آینده نزدیک موکول شد؟ چرا بس دو طرف دنبال چه هستن دقیقا؟
خب اوکراین طبیعتاً به مثابه یک واحد مستقل دموکراتیک سیاسی با قضیه روبرو میشه، در حالی که روسیه به دلایل نامعلوم و نامفهومی فکر میکنه که اوکراین باید تسلیم خواستای او بشه. در این مذاکرات، در صحبت‌های نماینده روسا چیز خاصی عوض نشده. همچنان نماینده روس مطرح کرده که اوکراین بایستی جدایی اون منطقه دونباس و حتی کریمه رو به رسمیت بشناسه و بعدش هم صحبت از این کرده که این نازی‌ها باید از قدرت کنار گذاشته بشن و همزمان میبینیم توی شورا در جلسه سازمان ملل هم سفیر روسیه همین حرفا رو تکرار کرده در مقابل اون همه به اصطلاح مخالفت هایی که به عمل اومده و به همین دلیل به نظر میرسه روسیه در یک رویای خاصی از تبدیل اوکراین به یک سرزمین بی‌طرف ضربگیر بین مرزهای روسیه و اروپای شرقی است، در حالی که همچین اتفاقی نخواهد افتاد و همونطور که میدونید رئیس جمهور اوکراین تقاضای فوری عضویت در اتحادیه اروپا را امضا کرده و خواسته که هرچه سریعتر به این تقاضا رسیدگی بکنن. بنابراین میتونه خود این قضیه هم تغییر وضعیت بده و به هر صورت تأثیراتی میتونه داشته باشه. و اگر اتحادیه اروپا اوکراین رو به عضویت بپذیره، اون موقع ناتو به نوعی به صورت غیر مستقیم مسئولیت پیدا میکنه و کشورهای اروپایی مسئولیت پیدا میکنن که از این عضو حمایت بیشتری بکنن.
در این شرایطی که عضو نیست هنوز در اتحادیه اروپا اوکراین و به دنبالش هست و رئیس جمهوریش هم این نامه درخواستش رو امضا کرده، آقای روشندل حمایت ها رو شما چطور ارزیابی میکنید از اوکراین در حالی که هنوز اوکراین عضو اتحادیه اروپا نیست؟
حمایت ها میشه گفت که تا حدودی خوب و به لحاظ نمادین خیلی اهمیت داشته. واکنش جهانی و نه فقط اروپا خیلی زیاد بوده. شاید روسیه اصلا پیش بینی نمی کرده یک چنین حمایتی رو. اما در یک مورد به خصوص، به خاطر اینکه مثلا استفاده از فشار سویفت به منابع اقتصادی روسیه میتونه یک مقداری اقتصاد غرب رو هم تحت تاثیر قرار بده، بله. مبادله پول تقریبا غیر ممکن خواهد شد در اون شرایط. اگر اروپا و غرب بتونه در مورد سویفت به یک تصمیم جامعی برسه و اون رو اعمال بکنه، باید بگیم که حمایت اروپا خوب بوده.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر میکنم.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین پیامدهای گسترده‌ای در جهان داشته، از جمله بر افکار عمومی، به گونه که کشورهای مختلف شاهد برگزاری تظاهرات گسترده علیه روسیه بودند. نگرانی از گسترده شدن تنش و رسیدن آتش جنگ به کشورهای مختلف از جمله نگرانی‌های مردم جهان است. در روسیه هم مخالفان جنگ دست به تظاهرات زدند، تظاهراتی که توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد و صدها تن بازداشت شدند. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، ویرانی گسترده، کشته، زخمی و آواره شدن ده‌ها هزار نفر، رویدادی که می‌تواند آغازی برای یک بحران بزرگ جهانی باشد. از این رو مردم کشورهای مختلف در اعتراض به این جنگ و حمایت از اوکراین دست به تظاهرات زدند، از جمله در کانادا.
من به اوکراینی ها و همه جهان افتخار میکنم، اما اگه به گذشته نگاه کنیم، اگر در چچن با پوتین مقابله میکردیم الان این اتفاق نمیافتاد، اگه در گرجستان با پوتین مقابله میشد الان این اتفاق نمیافتاد، اگه در شبه جزیره کریمه با پوتین مقابله میشد الان وضعیت به این شکل نبود، در دونباس حدود 300 نفر رو کشت، الان وقت مقابل است و من خوشحالم که همه در برابر پوتین ایستادن.
در آمریکا هم شهرهای مختلف از جمله واشنگتن پایتخت شاهد تظاهرات حمایت از اوکراین بود. روبروی کاخ سفید کشورهای مختلف اروپا هم شاهد تظاهرات گسترده در حمایت از اوکراین بودند. از جمله پرتغال، گرجستان، ایتالیا و آلمان. برخی تظاهرکنندگان نگران بالا گرفتن تنش و گسترده شدن جنگ هستند، به گونه ای که اروپا یا جهان را هم درگیر کند.
نگران بالا گرفتن تنش و گسترده شدن محدوده جنگ هستم. البته این تنها دلیل مشارکت امروزم در تظاهرات نیست. من از مردم اوکراین حمایت میکنم، در این حال که نگرانم این وضعیت آغاز رویدادهای بزرگتر برای اروپا و جهان باشد.
روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دستور آماده باش اتمی داده، تحولی که نگرانی ها را دوچندان کرده، از جمله اینجا در پراگ پایتخت جمهوری چک که ده ها هزار تن علیه روسیه و در حمایت از اوکراین دست به تظاهرات زدند.
یه تو سخی تشکه، پرتوژه پروتوژه
وضعیت خیلی خطرناکه. پوتین دیوانه‌ایه که سلاح اتمی داره. حالا در این باره چیزی نگیم، اما به نظرم با این کارش خودش رو به طور کامل منزوی کرد.
توتالنه اودزال او سلیو سویتا. یو توتالنه.
شهر دبی در امارات متحده عربی شاهد فعالیت‌هایی در حمایت از مردم اوکراین است. در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو توماری در حمایت از اوکراین امضا شد. سرود ملی این کشور هم نواخته شد. و در اسرائیل تظاهرکنندگان خواستار محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین از سوی دولت و کمک نظامی به کیف شدند. در آن سوی آسیا فعالان ضد جنگ به خیابان‌ها آمدند، از جمله در کره جنوبی. اما در خود روسیه این روزها در شهرهای مختلف معترضان ضد جنگ به خیابان‌ها می آیند.
نمیتونم هیچ اسمی جز تجاوز روش بذارم و به طور قاطع با این اقدام مخالفم. من از کشورم احساس شرم میکنم، از ارتشم هم همینطور. این ارتش الان از کسی دفاع میکنه؟ از سرزمینش دفاع نمیکنه، به کشور دیگه حمله کرده.
معترضانی که توسط نیروهای امنیتی روسیه سرکوب میشوند. تا کنون صدها تن از معترضان ضد جنگ طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف این کشور بازداشت شدند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
نهادها و فعالین حقوق بشر نسبت به وخامت وضعیت سلامت 4 زندانی سیاسی و فعال مدنی، عباس واحدیان شاهرودی، سپید قلیان، آرشام رضایی و سهیلا حجاب، ابراز نگرانی کردند و خواهان آزادی فوری آنها شدند. کنشگران حقوق بشر بارها حکومت ایران را به آنچه اعدام فراقضایی از طریق جلوگیری از درمان زندانیان در ایران می‌خوانند متهم کردند. 2 ماه پیش هم بکلاش آبدین، شاعر، مستندساز و عضو کانون نویسندگان ایران، به دلیل ابتلا به کووید 19 و تعلل در درمان درگذشت. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
عدم رسیدگی و مداوای زندانیان سیاسی و فعالین مدنی در ایران در زندان نهادها و فعالین حقوق بشری را نگران کرده، به خصوص در روزهای اخیر به دلیل وخامت حال این 4 زندانی: عباس واحدیان شاهرودی، سپیده قلیان، آرشام رضایی و سهیلا حجاب. آقای واحدیان فعال سیاسی 51 ساله، یکی از امضا کنندگان بیانیه خواستار کنارگیری علی خامنه ای از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی ایران است. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام در مجموع به 21 سال حبس تعزیری محکوم شده. خانواده آقای واحدیان می‌گویند این فعال سیاسی را بعد از انتقال به بیمارستان امام رضای مشهد، در حالی که هوشیاری پایینی داشته، از بیمارستان خارج کردند.
سابقه که دوباره حالش خیلی بد میشه با علم مسمومیت غذایی میبرنه، یعنی که نمیدونم چی به خوردش دادن که این اینطوری شده. چون پرستار به من گفتش که ضربان قلبش به شدت پایین بوده، نفس نمیتونسته بکشه و هوشیاریش خیلی کم بوده. فقط برگشته به من گفته که بهشون بگو که به من به زور غذای تلخ دادن. دیگه ما متوجه نشدیم که مثلا چی به خوردش دادن، دیگه چون اصلا نمیتونسته درست حرف بزنه. فقط گفته که به بقیه بگو به زور به من غذای تلخ دادن و همینو مثلا پرستار تونستن برسونه، ولی هنوز علائم هوشیاریش پایین بود، دونسته که کجاست و چطوریه. ولی خب از بیمارستان خارجش کردن، گفتن که ما میخوایم منتقلش کنیم زندان، ولی خب مطمئنم که دارن دروغ میگن، به احتمال زیاد دوباره برش گردونن اطلاعات.
خانواده سپیده قلیان، فعال مدنی که در پرونده اعتراضات 7 تپه به 5 سال حبس محکوم شده، به نهادهای حقوق بشری گفتند که این فعال مدنی دوباره به کرونا مبتلا شده و با اینکه وضعیت سلامتش وخیم است، به او مرخصی استعلاجی نمیدهند. آرشام رضایی، دیگر کنشگر مدنی زندانی، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به 5 سال زندان محکوم شده است.
در مورخ 12 بهمن ما به بیمارستان رجایی کرج منتقل شدم که بعد از انجام آزمایشات اندوسکوپی مشخص شد به فتق هیاتال، عفونت معده و زخم مصنوعی شر مبتلا شدم. دارویی که پزشک متخصص برایم تجویز کرده هنوز به دستم نرسیده. شرایط برخورداری از مرخصی را دارم، چرا که بیش از 1/3 از میزان محکومیتم را گذراندم. از امروز دوشنبه مورخ 18 بهمن ماه تا رسیدم به خواستم دست به اعتصاب غذا و دارو میزنم.
سهیلا حجاب، فعال سیاسی که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم و به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش به بیمارستان منتقل شده، اما گزارشی درباره چگونگی وضعیت سلامتی وی پس از انتقال او به بیمارستان منتشر نشده. اخیراً سازمان گزارشگران بدون مرز طی بیانیه‌ای خواستار رسیدگی فوری نهادها و مقامات حقوق بشری بین المللی به وضعیت فاجعه بار زندان زنان قرچک شده بود. تعداد زیادی از خانواده‌های زندانیان به نهادهای حقوق بشری گفتند که شرایط شیوع ویروس کرونا در این بند اسفبار است. مهران کریمی، رادیو فردا.
با نزدیک شدن به انتهای سال، گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی است. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به استانداران مدعی شده بعد از اجرای طرح درج قیمت تولید کننده، قیمت 4500 قلم کالا کاهش یافته. بعضی از کارشناسان طرح درج قیمت‌ها را شکست خورده و عامل تورم بیشتر می‌دانند. در میان کالاهایی که در ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشتند، شکر در صدر فهرست افزایش قیمت هاست. شهردار سیا می‌گزارش می‌دهد.
این پرتقال‌های تامسون کیلویی 9 تا 12 هزار تومان و اگر پرتقال صادراتی جنوب باشند تا 28 هزار تومان در میوه فروشی‌ها فروخته می‌شوند. این سیب زرد دماوندی کیلویی تا 20 هزار تومان و موز تا 33 هزار تومان قیمت گذاری شدند. این را مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران میگوید. اما خدا میداند در پایان سال و شب عید قیمت ها چگونه خواهند بود. آقای دارایی نژاد میگوید ورود سازمان تعاون روستایی به بازار و خرید میوه از دلال ها برای عرضه در بازار پایان سال این وضع را ایجاد کرده.
چرا رفتید اینو قرارداد به این صورت بستید؟ دیگه بدتر از بدترش کردن. آمدن گفتن خب سورت و بسته‌بندی و کرایه حمل و پول سردخونه و اینا همه بهش اضافه میشه. خیر، اینطوری نیست. شما مگه از کشاورز رفتید خریدید که این قیمت شده؟ شما رفتید از دلال‌ها خریدید. ما اسناد داریم که شما از 240 تا سورتینگی ها رفتید خرید کردید.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران میگوید دهک‌های پایین جامعه حالا دیگر میوه را دانه‌ای می‌خرند. البته این فقط میوه نیست. قیمت سیب زمینی که زمانی غذای ارزانی بود حالا همچنان میتازد و دولت در کنترل قیمت آن ناموفق بوده. گوش، برنج و شکر در ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشتند و همچنان رشد قیمت‌های 6 کالای اساسی ادامه دارد. اما عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، چیز دیگری می‌گوید.
7700 قلم از کالاها در 4 مرحله مشمول ثبت قیمت تولید کننده بوده که از این 7000 قلم کالا 4500 قلم کالا تا 65% کاهش قیمت داره.
چند شاخص هم بگین رد ملموش باشه برای مردم.
ببینین، من لیست کالاهای کاهش قیمت داده شده رو در اختیارتون قرار میدم. این رو در همه جا ما منتشر کردیم. شما در آب معدنی تا 2000 تومان در هر آب معدنی این لیتری کاهش قیمت دارین. در نوشابه ها تا 4000 تومان کاهش قیمت هست. در آب میوه ها تا 3000 تومان کاهش قیمت هست. در فیلتر روغن موتور تا 20000 تومان کاهش هست. در لنت تا 100 تومان کاهش. در کالاهای مختلف کاهش های متعدد داریم، اما بعضن در کف بازار مردم اینو رو لمس نمی کنن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به استانداران فهرست 3700 قلم کالا را فرستاده که کاهش قیمت داشتند. با این وجود بعضی از کارشناسان معتقدند طرح درج قیمت کالا توسط تولید کننده مؤثر نبوده و حتی بعضی این طرح را تورم‌زا معرفی می‌کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در قیمت‌گذاری و اجرای نیمبند این گونه طرح‌ها خود تورم‌زا هستند. بعضی از کارشناسان علت اصلی افزایش قیمت‌ها را تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌دانند. مخالفان ارز ترجیحی هم میگویند اختصاص این یارانه دولتی به واردکنندگان کالای اساسی هیچ کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرده و تصمیم حذف آن حالا چنین بحرانی را در بازار ایجاد کرده است. قرار شده در بودجه سال آینده ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و نان حذف نشود. اما فارغ از تمام این بحث‌های اقتصادی، کمر مردم زیر قیمت‌های سرسام‌آور کالاهای اساسی زندگیشان خم شده و هر روز با افزایش یکی از اقلام ضروری زندگی روبرو می‌شوند. در مقابل مسئولان دولتی همچنان برای بازار خط نشان می‌کشند. هنوز گزارشی از کاهش کالاهای قیمت‌گذاری شده منتشر نشده، هرچند دولت آقای رئیسی تلاش می‌کند با حلوا حلوا گفتن کام مردم را شیرین کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا. آقای منصور، دولت مدعی است که بعد از اجرای طرح درج قیمت تولید کننده 4500 قلم کالا کاهش قیمت داشتن، اما این در زندگی مردم نمودی نداره. در شرایط کنونی اقتصادی ایران، دولت چقدر میتونه روی بازار کنترل داشته باشه یا قیمت‌ها رو کاهش بده؟
بله، عرض بکنم من این ادعاهای متفاوت از سوی مقامات کشوری رو دیدم، تعجب نکردم، برای اینکه انتظار زیادی از این دولت ندارم، ولی متاسف شدم. ببینید، این برنامه ها متوسل شدن به برنامه های از پا افتاده و شکسته در تاریخ و زمین خورده است. دولت باید نشون بده که چه کار کرده است که جلوی گران شدن گرفته بشه. آیا در مورد تورم کاری انجام داده یا همون تورم دست کم 45% ادامه داره؟ آیا برای در برابر افزایش هزینه‌های تولید اقدام‌ها، رفرم‌ها، اصلاحاتی انجام گرفتی؟ آیا در مورد اصلاح ساختارهای انحصاری بازار اقداماتی انجام گرفتی؟ هیچ کدام از اینا اخدی انجام نگرفتی، قیمت‌ها چگونه پایین میاد؟ با اعلام نتیجه، بزرگترین اعلام نتیجه رو اتحاد جماهیر انجام میداد که قیمت‌ها رو روی کالاها چاپ می‌کرد و این دروغ رو تا لحظه مرگش ادامه داد، و وقتی که از پا در افتاد معلوم شد که این سخنان در حدود 1000 تا 2000 برابر دروغ بوده. به این معنی که روبلی که دوتاش 3 دلار بود عملا بدل شد به 2000 روبل برای 1 دلار. ملاحظه میکنید این نوع سخنان فقط برای آمارسازی و درد میخوره، در واقعیت تأثیری نمیگذاره. آخرین جمله در مورد این کاهش قیمت عرض کنم. ببینید، وقتی که فروشنده قیمت رو میخواد و خریدارم ناگزیر همون رو میپذیره، چه عاملی وجود دارد که قیمت چاپ شده کار بکنه؟ ما شاهد صدها رقم کالا بودیم و اتحاد جماهیر که قیمت چاپ شده بود ولی مردم به راحتی دو برابر اون رو میپرداختن، فروشندن به همون قیمت میفروخت.
به اتحادیه جماهیر اشاره کردین. آقای دکتر منصور، اقتصاد ایران هم اقتصاد وابسته است. با توجه به روابط تجاری ایران و روسیه و اوکراین، به نظر شما حمله نظامی روسیه به اوکراین چقدر بر بازار مواد غذایی ایران میتونه تاثیرگذار باشه؟ یعنی در حقیقت این حمله چه تأثیری بر زندگی مردم در ایران خواهد داشت؟
قطعا تحول کوتاه مدتی میتونه پدید بیاره، ولی با توجه به اینکه حجم تجاری ایران و اوکراین زیاد نبوده، در بهترین صورت در دولت 11 بود که سالانه 618 میلیون دلار معامله داشتن، در حالی که الان در حدود 162 میلیون دلار برای 10 ماه گذشته اعلام شده، و این ارقام وارداتی از اونجا در حد غلات و روغن از این حرفاست. در کوتاه مدت میتونه اثر بذاره، ولی همون رقم واردات در سبد مصرفی مردم ایران رقم ناچیزی رو تشکیل میده، اثر دراز مدتی نمیتونه داشته باشه.
به هر حال آنطور که گفتم اقتصاد ایران اقتصاد مستقلی نیست، آقای رئیسی که آمدن بر سر کار بارها اعلام کردن که نمیخوان مذاکرات رو گره بزنن به سفره مردم، ولی آنچه که مشخص این که بازار ایران همچنان چشم دوخته به مذاکرات هسته‌ای ایران، فکر میکنید که این مذاکره آیا واقعا این ادعای آقای رئیسی پا بر جاست و اینکه آیا واقعا سفره و اقتصاد ایران منتظر نیست به مذاکرات به کجا میرسه؟
قدر مسلم، ببینید آقای رئیسی سخنی رو میگند، راه دیگری رو میرند، یعنی تمام مسئولان کشور از رهبری گرفته و زیر مجموعه اونا ادعایی رو میکنند، در عمل زانو میزنند و تسلیم میشن، راهی هم جز اون ندارند. در نتیجه اقتصاد ایران وابسته بزرگی به تجارت جهان و ارتباط به جهان داره. ما در غیاب اون ضرر میکنیم، قیمتا 20-30-40% گرونتر تموم میشه برای مردم و این ضرر رو اونی که تحمیل میکنه وجود این سیاست خارجی ناسالمی است که از سوی رهبری تدوین میشه و متاسفانه به گرده مردم ایران تحمیل میشه.
حسن منصور همراه ما بود، اقتصاددان مقیم بریتانیا. اما یک روز پس از بازگشت مذاکره کننده ارشد ایران به وین، تهران اعلام کرد که احیای برجام در صورتی امکان پذیر است که طرفهای غربی تصمیم سیاسی خود را بگیرند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت اختلاف‌ها همچنان بر سر سه موضوع کلیدی باقی است. مذاکره‌های هسته‌ای بر سر احیای برجام پس از 10 ماه حالا به مرحله‌ای رسیده که طرف‌های گفتگو آن را حساس توصیف می‌کنند. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خیلی. ایران میگوید اختلاف‌ها بر سر سه موضوع مهم در وین همچنان حل نشده. سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز این موارد را دامنه تحریم‌ها، ارائه تضمین از سوی آمریکا و مسائل حل نشده بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند.
متاسفانه در سه یا چند موضوع اصلی همچنان طرف‌های غربی و آمریکا تصمیم سیاسی خودشون رو نگرفتن. آنچه که ما در این چند روز انجام دادیم، در تمامی این تماس‌ها تلاش کردیم خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران، منطقش، دلیلش و چگونگی مرتفع کردن این موضوعات کاملا هم برای طرف غربی روشن بشه و همین که مواضع تهران تبیین بشه.
خواسته های تهران مذاکره های هسته ای را که دیپلمات ها آن را در روزهای پایانی خود توصیف می کردند، حالا وارد شرایطی پیچیده تر از قبل کرده. دو منبع نزدیک به مذاکره ها در وین به خبرگزاری رویترز گفتند که این خواسته های تازه تهران مواردی است که پیشتر بر سر آنها توافق شده بود. تهران همزمان بر حسب نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا هم پافشاری می کند. پرسش های بی پاسخ آژانس از تهران درباره آثار اورانیوم یافت شده در چند تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده این کشور هم از مواردی است که ایران خواستار بسته شدن پرونده آن شده. یکی از این منابع به رویترز گفته که موضع ایران پس از سفر علی باقری مذاکره کننده ارشد این کشور به تهران بیش از پیش سخت‌تر شده. اما این خواسته های تهران پیشتر از سوی غرب رد شده و در پیشنویس توافق اعلام شده بود. در هفته‌های اخیر مخالفان احیای توافق هسته‌ای هم از لغو تحریم‌های سپاه و آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. از جمله شماری از سناتورهای آمریکایی، مقام‌های اسرائیلی و همچنین معترضانی که در جریان 10 ماه مذاکره‌های هسته‌ای بیرون محل برگزاری این نشست‌ها تجمع برگزار کردند. سپاه پاسداران عرصه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را در دست دارد. نیروهای نظامی از جمله برون مرزی و هوافضا را در اختیار دارد و شماری از اعضای این نهاد در دولت ابراهیم رئیسی صاحب مناصبی هستند. حالا که مذاکره‌های هسته‌ای به گفته دیپلمات‌ها در وین وارد روزهای سرنوشت ساز خود شده، سه کشور اروپایی میگویند که موضعشان مشخص است و این پیشنویس آخرین پیشنهاد آنها به تهران است.
تهران با آتش بازی میکند. همانطور که در فرانسه میگوییم، باید بدانید که تا چه حد میتوانید زیاده روی کنید. ترویکای اروپایی میداند که کجا ایستاده. پایان بازی.
وزارت خارجه فرانسه دیروز تاکید کرد که گفتگوها بر سر احیای توافق هسته‌ای باید در هفته جاری پایان یابد.
اسرائیل هشدار داده که در صورت شکست دیپلماسی در مهار برنامه هسته‌ای ایران رویکرد دیگری را از جمله حمله نظامی اتخاذ خواهد کرد، آنچه که با تهدید متقابل تهران روبرو شده. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که شکست گفتگوهای احیای برجام می‌تواند تنش‌ها را تا سرحد بروز یک درگیری نظامی در منطقه بکشاند و همچنین تحریم‌های بیشتری را هم به سوی ایران روانه کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
فیلم جدید داریوش مهرجویی با نام لامینور که قرار بود در نوروز 1401 روی پرده سینماها برود با مشکلاتی برای اکران مواجه شده و تلویحاً توقیف شده است. این فیلم که 2 سال پیش پروانه نمایش دریافت کرده بود به علت بحران کرونا اکرانش به تعویق افتاد. حالا اما وزارت ارشاد پروانه های نمایش صادر شده در دولت قبلی را قبول ندارد و به همین دلیل تعدادی از آثار از جمله فیلم آقای مهرجویی با مشکل مواجه شدند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
تاریخ برای داریوش مهرجویی در حال تکرار است. مشکلاتی که بر سر اکران فیلم سنتوری او در سال 86 پدید آمد، حالا دوباره برای فیلم جدیدش لامینور در حال شکل گیری است. لامینور هم مانند سنتوری درباره موسیقی است. این بار به جای علی سنتوری، یک دختر نوازنده شخصیت اصلی قصه است که او هم اتفاقاً سنتور می‌نوازد. نکته قابل توجه در این فیلم همکاری مجدد علی نصیریان و داریوش مهرجویی پس از 40 سال است. آن هم بعد از تجربه های مشترک درخشانی چون گاو، آقای هالو، پستچی و دایره مینا.
نقش اساسی این کار یه دختره. یه دختر نوست، نسل سومیه. نسل سومیه که عاشق موسیقیه. اساس کار دست اونه و پدرش و مادرش و یه سری عوامل دیگه. پدر بزرگم خب حضور داره، به هر حال برای من مطلوبه، چون دوست داشتم با مهرجویی کار کنم. نقشم هم نقش خوبی دوست مهرجویی رو به عنوان او مثل آتیش بود، بدو این ور بدو اون ور، این کارو بکن این کارو بکن.
علی نصیریان، پردیس احمدیه، سیامک انصاری.
لامینور در سال 98 ساخته شد. داریوش مهرجویی قید حضور در جشنواره فجر را زد و فیلمش را برای اکران در نوروز 99 آماده کرد. این فیلم پروانه نمایش را هم از سازمان سینمای وقت دریافت کرد، اما بحران کرونا و تعطیلی سینماها پیش آمد و نمایش فیلم به تعویق افتاد. لامینور برای نمایش در نوروز 1401 اعلام آمادگی کرد و نامش از سوی شورای صنفی نمایش در کنار 6 فیلم دیگر برای اکران عمومی در بهار پیش رو اعلام شد. اما وزارت ارشاد و سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی به بهانه اینکه مهلت پروانه نمایش فیلم آقای مهرجویی به اتمام رسیده، به دنبال جلوگیری از اکران این فیلم هستند. آن هم در شرایطی که تعدادی از فیلم‌های جشنواره فجر امسال که کمتر از 1 ماه از نمایششان گذشته است، پروانه نمایش گرفتند و قرار است نوروز روی پرده بروند. ضمن اینکه سیاست سازمان سینمایی در این دولت بی‌اعتبار دانستن مجوزهای دوره‌های پیشین علی‌رغم همه سانسورهای اعمال شده بر آثار سینمایی بوده است. تعداد قابل توجهی از فیلم‌هایی که پیشتر بازبینی و به قولی اصلاح شده اند برای نمایش در ماه‌های اخیر یا با سانسور مجدد مواجه شده اند و یا مهر توقیف بر آنها خورده است. در تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون چند فیلم داریوش مهرجویی توقیف شدند، از حیات پشتی مدرسه عدل آفاق تا بانو و سنتوری. جالب این که فیلم سنتوری پروانه نمایش هم داشت و قرار بود در تاریخ 3 مرداد 1386 اکران شود که به بهانه‌های مختلف از سوی وزارت ارشاد سفار هرندی 1 روز مانده به اکران توقیف شد. این فیلم سرانجام تراژیکی پیدا کرد و مجوز نمایشش در شبکه ویدیویی در سال 89 و پس از سکته قلبی و مرگ نابهنگام تهیه کنندش از سوی وزارت ارشاد صادر شد. آن هم در شرایطی که نسخه قاچاق سنتوری چند سالی بود که دست به دست می شد. اما سرانجام لامینور چه خواهد شد؟ آیا به سرنوشت سنتوری دچار خواهد شد؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اکران 8 لامینور
منوچهر وثوق، بازیگر قدیمی سینمای پیش از انقلاب ایران، روز یک شنبه 8 اسفند ماه در 78 سالگی در لندن درگذشت. آقای وثوق بازی در سینما را از سال 1343 آغاز کرد و تا سال 57 در بیش از 80 فیلم سینمایی ایفای نقش کرد. او پس از انقلاب اسلامی از فعالیت در سینما ممنوع شد و تلاش کرد در تئاتر در لاله‌زار کار بازیگری را دنبال کند. سرانجام در این زمینه هم برایش مشکلاتی پدید آمد و مجبور به ترک ایران و مهاجرت اجباری شد. با هم بخشی از فیلم سینمایی حکم تیر ساخته ایرج قادری و بازی منوچهر وثوق را ببینید.
تو ترسیدی، جا زدی، تو دیگه اون آدمی نیستی که با گلوله توتانش تو جنگل رو توله میدوید. نه، تو بدطوری نشستی، تو عین یه کشتی شکسته به گل نشستی. آره، حالا دیگه اگه قلم تراشم انگشتتو ببره با آمبولانس باید برسوننت بیمارستان. آره راست میگی، تو وامونده شدی، تو دردت بالاتر از این حرف هاست. این دیگه به درد تو نمیخوره، باز باد بزن دست بگیری خودتو باد بزنی، این دیگه برازنده که تو نیست. فکر باقرم نکن، خودم تنهایی میتونم کارشو تموم بکنم. منو باش خیال میکردم آرزوت جون دادنشو ببینی. سکی
رسیدیم به قسمت ورزشی، از فوتبال تا آخرین تحریم‌های ورزشی علیه روسیه.
واکنش‌ها در جهان ورزش به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین ادامه داره. کمیته بین‌المللی المپیک بیانیه‌ای رو منتشر کرده و از فدراسیون‌های جهانی خواسته که تا حد امکان از حضور تیم‌های ورزشی روسیه و بلاروس در رقابت‌های مختلف جلوگیری کنن، یا اینکه اگر به هر ترتیبی مسابقه‌ای برگزار میشه به هیچ وجه از سرود ملی روسیه و پرچم این کشور در رقابت‌ها استفاده نشه. این واکنش کمیته بین‌المللی المپیک در پی اعتراض ورزشکاران اوکراینی و ویدیویی که اونا منتشر کردن، جمعی از ستارگان ورزش اوکراین اشاره کردن به این که وقتی که ما زیر بمباران هستیم و نمیتونیم در رقابت‌های المپیک زمستانی ورزشکارامون برن و شرکت کنن، چرا باید کشور متجاوز بتونه نمایندگانش اونجا داشته باشه. در این زمینه بحث‌ها ادامه داره و فشارها هر لحظه افزایش پیدا می‌کنه برای اینکه اصلا ورزشکاران روسیه نتونن در رقابت‌ها شرکت کنن. همین حالا هم به نحوی این موضوع شروع شده، یعنی در رقابت‌های به طور مثال جام جهانی شمشیربازی در اسلحه فلوره بازیکنان تیم اوکراین به روی پیست اومدن، با روسیه مسابقه داشتن، کاپیتان اونها رو به هیئت داوران سخنرانی کوتاهی داشت مبنی بر این که در شرایطی که مردم کشور ما زیر بمباران و تجاوز نظامی روسیه هستن چگونه ما میتونیم در این مسابقه شرکت کنیم، و به همین خاطر انصراف میدیم، بعد پیست رو ترک کردن. جالبه که یکی دوتا از اعضای تیم روسیه هم براشون دست دادن، همچنین جمعیتی که در ورزشگاه حضور داشتن. در همین رابطه گفته میشه که فدراسیون جهانی فوتبال به زودی روسیه رو از حضور در همه رقابت‌های ملی محروم میکنه، اما حتی پیش از اون که فیفا این تصمیم رو بگیره، کشورهای جمهوری چک، لهستان، انگلستان، اینا از جمله تیمایی هستن که اشاره کردن حاضر نیستن با تیم ملی روسیه، همچنین ولز گفتن حاضر نیستن تحت هیچ شرایطی با تیم‌های ملی روسیه روبرو بشن. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد و استقلال مقابل نساجی مازندران با تساوی بدون گل متوقف شد. نساجی بازی خوبی رو ارائه کرد و جالبه که در پایان بازی هم 4 نفر از اعضای این تیم، از جمله مسعود شجاعی کاپیتان پیشین تیم ملی، با پوشیدن پیراهنی که پرچم اوکراین روی اون نقش بسته بود ابراز همدردی و حمایت کردن به اوکراینی ها، موضوعی که برای اولین بار در ورزش ایران در میادین رسمی طی روزهای گذشته اتفاق میفته. پرسپولیس موفق شد 3-1 مثل رفسنجان رو ببره، فاصلش کمتر شد با استقلال، 45 امتیازی پرسپولیس، استقلال 48 امتیازی همچنان صدر نشین و سپاهان با تساوی که مقابل تراکتور متحمل شد با نتیجه 2-2 35 امتیازی شد، فاصلش با پرسپولیس به 10 امتیاز افزایش پیدا کرد. یعنی رقابت در صدر جدول بین پرسپولیس و استقلال دیگه خودشونو جدا کردن از سایر تیم ها. بازی سپاهان و تراکتور جالب بود. سپاهانی ها در روزهای گذشته خبر انصراف و بازگشت محرم نوید کیاستر مربیگری اعلام شد، متقابلن هم تراکتور رکورددار جابجایی سرمربی این بار دوباره ارطغرل ساغلام ترکیه‌ای رو برگردونده، با زوانی میرسالدو قطع همکاری کرده و ساغلام از روی سکوها نظاره‌گر این مسابقه بود.
3 شرکت مجارستانی برای همکاری انسان و ربات در صنعت کشاورزی یک بازوی رباتیک طراحی کردند. خودکار شدن کشت که روشی مناسب برای دوران کمبود آب است، می تواند بهره‌وری محصولات را افزایش داده و مشکلات کم آبی پیش رو را کمی برطرف کند.
این بازوی رباتیک بخشی از تلاش انسان برای استفاده از ربات‌ها در صنعت کشاورزی است. این ربات که برای مراقبت از این ستون کشت هیدروپونیک یا آب کشت با انسان همکاری می کند، تنها با چند کلیک ساده صفحه های ستون گیاهان را چرخانده و آنها را جابجا می کند. این دستگاه توسط 3 شرکت مجارستانی در پروژه‌ای به نام هیدروکوباتیکز و با هدف ایجاد ایمنی بیشتر برای همکاری ربات و انسان در تولید محصولات هیدروپونیک ساخته شده است. در کشت هیدروپونیک، گیاهان بدون خاک و با استفاده از محلول‌های مغذی حل شده در آب رشد می‌کنند. روشی که کشاورزی در دوران کمبود آب را آسان‌تر می‌کند. خودکارسازی این روش کشت می تواند به کارآمد شدن آن کمک کند. با این حال بخشی از تولید هنوز به مشارکت انسان نیاز دارد. از آنجایی که این ربات ها برای تعامل مستقیم با انسان طراحی نشده اند، اطمینان از ایمنی در یک فضای کاری مشترک نقشی کلیدی در پروژه هیدروکوباتیکس ایفا می کند.
هنوز مردم از همکاری با ربات‌ها در مقیاس بزرگتر می‌ترسند. به همین دلیل برای ترویج و گسترش استفاده از این ربات‌ها باید بر ایمنیشون در محیط‌های کشت تمرکز کنیم تا مردم هم اونها رو بپذیرن.
محققان پروژه بازوی رباتیک طراحی شده را با حسگرهای تجاری موجود ادغام کردند تا بتوانند با ستون‌های عمودی کشت کار کنند. آنها همچنین یک پروتکل ایمنی ایجاد کرده و تجهیزات کشت و ربات را تغییر دادند تا فرایند خودکار به راحتی عمل کند. بازوی رباتیک تابستان امسال در یک آزمایش مشارکتی طبقه های 1 ستون 5 طبقه کشت را حرکت داد و در انتقال نهال به انسان کمک کرد. موفقیت این آزمایش نقطه عطف مهمی برای پروژه هیدروکوباتیکس بوده.
اینجا ما روی تجزیه و تحلیل کامل مراحل لازم برای کار با سیستم متمرکز شدیم. با استفاده از نتیجه این مرحله، قسمت‌های خاصی که نیاز به بهبود دارن رو مشخص می‌کنیم. سیستمی که به دست میاد امکان همکاری کامل انسان و ربات رو فراهم می‌کنه.
محققان قصد دارند آزمایش‌های بیشتری برای اطمینان از توانایی بازوی رباتیک در مشارکت با انسان انجام دهند تا این ربات بدون آسیب رساندن به نیروی انسانی در محیط‌های کشت وظایف خود را انجام دهد. اعضای این پروژه امیدوارند این ربات باعث افزایش بهره‌وری محصولات هیدروپونیک شده و افراد بتوانند در آینده در کنار ربات‌ها کشاورزی کنند.
به گفته گروهی از محققین، بخشی از یخچال طبیعی توییتس در قاره جنوبگان ممکن است تا 5 یا 10 سال آینده خرد شود. اگر این یخچال ذوب شود، سطح آب دریاهای جهان چندین متر افزایش پیدا می کند و میلیون ها تن از ساکنین شهرهای ساحلی در خطر وقوع سیلاب های شدید قرار می گیرند. محققان معتقدند با وجود تلاش های انجام شده برای کنترل تغییرات اقلیمی، احتمال جلوگیری از روند ذوب این یخچال که روز قیامت نیز نام دارد کم است.
روز قیامت در شرف نابودی است. این یخچال طبیعی توبیتس نام دارد که به یخچال روز قیامت نیز مشهور است. گروهی از محققین هشدار می‌دهند که بخشی از قسمت جلوی این یخچال عظیم که در جنوبگان قرار دارد ممکن است در 5 تا 10 سال آینده خرد شود. سازمان مشارکت بین‌المللی توبیتس اعلام کرده است با وجود اینکه رسیدن این روز قیامت ممکن است قرن‌ها طول بکشد، تأثیرات ویرانگری در پی خواهد داشت. وسعت یخچال روز قیامت با ایالت کالیفرنیا برابر است و در حال حاضر 4% افزایش سالانه سطح آب‌های جهان را تشکیل می‌دهد. بر اساس تحقیقات اخیر گروهی از محققین در بریتانیا و ایالات متحده، اگر این یخچال ذوب شود، سطح آب دریاهای جهان چندین متر افزایش پیدا می‌کند و میلیون‌ها نفر از ساکنین شهرهای ساحلی در خطر وقوع سیلاب‌های شدید قرار می‌گیرند. به گفته محققین، سکوی یخی محافظان که تاکنون جلودار یخچال روز قیامت بود، در حال تحلیل رفتن است. سکوی یخی بستری ضخیم و شناور از یخ است که در محل برخورد یخچال‌های طبیعی با کنارهای یا سطح اقیانوس شکل می‌گیرد.
از اونجایی که از دو سمت تحت فشاره، داره ضعیف میشه. از یه طرف آب گرم به زیرش نفوذ میکنه و از پایین داره سکوی یخی رو ذوب میکنه. در نتیجه از حجم کوه یخی زیر آب که باهاش در تماس کم میشه. هرچه مقدار این قسمت کمتر بشه، توان سکوی یخی برای فشار آوردن به یخچال طبیعی هم کمتر میشه. از یه طرف هم داره روی سطح ترک میخوره، مثل ترک روی شیشه جلوی ماشین که به مرور بیشتر میشه. ترک ها و شکاف های بزرگ روی سکوی یخی در حال گسترش هستن و این باعث میشه ساختار سطحش ضعیف بشه.
به گفته محققان، روند تخریب یخچال روز قیامت ممکن است چندین دهه طول بکشد، اما اگر سکوی یخی محافظ آن زودتر ذوب شود، نابودی این یخچال طبیعی میتواند تا 5 سال آینده اتفاق بیفتد. محققان معتقدند با وجود تلاش‌های انجام شده برای کنترل تغییرات اقلیمی، احتمال جلوگیری از روند ذوب یخچال روز قیامت کم است.
ما به عنوان انسان‌ها کار چندانی از دست اون بر نمیاد تا جلوی این روند رو بگیریم. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که به سرعت از انتشار کربن کم کنیم و بعضی از اتفاقاتی رو که در پی تغییرات اقلیمی رخ داده معکوس کنیم.
این یخچال عظیم تنها تهدید موجود نیست. با نابودیان، یخچال‌های مجاور نیز به همین سرنوشت دچار می‌شوند. در حال حاضر 2 یخچال طبیعی کنار روز قیامت رو به تحلیل هستند. محققان در تلاشند با جمع‌آوری اطلاعات اتفاقات احتمالی آینده در جنوبگان را پیش‌بینی کنند. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد فرا رسیدن روز قیامت بیش از آنچه که تصور می‌شد نزدیک است.
برسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت با تیتر روزها در دام گزارش منتشر کرده درباره حمله روسیه به اوکراین و نوشته که برخلاف تصور اولیه پوتین رئیس جمهوری روسیه بر مبنی بر این که فکر میکرد که با حمله به اوکراین به راحتی میتونه این کشور رو تصرف کنه، حالا مقاومت مردم اوکراین و رهبران این کشور و نیروهای مسلح و مردمی این کشور در مقابل حمله روسیه به مشخص کرده که در واقع روسیه در دامی افتاده که هزاران تلفات داده، بخش بزرگی نیروهاش زمینگیر شدن در بخش‌های مختلف اوکراین. و علاوه بر این روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که تحریم‌هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه اعمال کردن در چند روز گذشته تحریم‌های بی‌سابقه است که وضعیت اقتصادی روسیه رو با بحران عمیقی مواجه خواهد کرد. اما موضوع حمله روسیه به اوکراین در دیگر روزنامه‌ها هم بازتاب داشته. روزنامه همشهری اظهارات عباس سلیمی نمین رو منتشر کرده از چهره‌های امنیتی و تحلیلگرانی که در جمهوری اسلامی به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هم وابسته هستند و نوشته که بحران اوکراین گواه بی‌اعتمادی ایران به غرب است، در حالی که کسی رو یا کشوری رو که مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان دوست خودشون معرفی می‌کنن، یعنی روسیه، بی جهت حمله کرده به کشور اوکراین، آقای سلیمی نمین به روزنامه همشهری گفتی که این نشون میده که ایران باید به غرب بی‌اعتماد باشه، در حالی که روسیه این کار رو انجام داده. همین موضوع رو اتفاقا روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش بهش اشاره کرده، ما و اشغال نظامی اوکراین. این روزنامه نوشته که در این حالی که صحنه‌های تکاندهندهی مشاهده میشه در اوکراین که یک کشوری به دلیل اینکه کشور همسایه به خواسته‌هاش تن نمیده، بدون هیچ دلیلی حمله نظامی کرده، یعنی روسیه حمله نظامی کرده به اوکراین، و این روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که هیچ جایی در قوانین بین‌المللی چنین چیزی نوشته نشده که بی جهت به یک کشوری فقط به این دلیل که همسو با کشور همسایه نیست حمله بشه. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که گفته در 200 سال گذشته روسیه بیشترین آسیب رو به ایران زده، بخش‌های بزرگی از خاک ایران رو در ادوار مختلف ازش جدا کرده، در دوره‌ای به آذربایجان و گیلان حمله کرده، نیرو مستقر کرده، در دوره دیگری نیمی از ایران رو اشغال کرده. و علاوه بر این حتی روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که تحریک جنگ عراق با ایران و ایران و عراق هم موشک‌هایی که نیروهای عراق استفاده می‌کردن موشک‌های روسی بوده. علاوه بر این روزنامه نوشته که روسیه همواره مانع رسیدن گاز ایران به اروپا شده و میلیاردها دلار هم از اختلاف و شکاف میان ایران با غرب سود برده و حالا هم میخواد در احیای برجام یا مذاکرات وین باز هم با کارت ایران بازی کنه. این نگاه روزنامه جمهوری اسلامی است. اما روزنامه آفتاب یزد نوشته که برخلاف حملاتی که جناح حاکم و صدا و سیما و رسانه‌های وابسته به حکومت انجام دادن به رئیس جمهور اوکراین، رئیس جمهور اوکراین دست ایستادگی به سیاستمداران پرمدعا داده و در حالی که این گونه تبلیغ می شد که او به سرعت از کشور خارج خواهد شد، این گونه نبوده و سعی کرده که در کنار مردمش وایسته و مقاومت بکنه. این نگاهی است که روزنامه آفتاب یزد داره. البته روزنامه آفتاب یزد اشاره نکرده به یکی از دلایل دیگر دشمنی مقام‌های جمهوری اسلامی با رئیس جمهور اوکراین و اون هم موضوع هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی هست که 176 مسافر با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند. رئیس جمهور اوکراین کسی است که در برابر این اقدام سپاه پاسداران ایستاد و به خانواده‌های دادخواه هم در واقع قول داد که این موضوع رو پیگیری کنه و تاکنون هم تا پیش از این جنگ هم این کار رو انجام داد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.